بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تجلى لقلوب العارفين بأسرار المبدأ والمعاد وجعل نور معرفته نتيجة إيجاد الأرواح والأجساد. خطبه کتاب رو از رو میخونم و اونجایی که لازمه توضیح بدم توضیح میدم. احتیاج به خارج گفتن و دو مرتبه از رو خوندن نداریم. خداوند تجلی میکند، یعنی جلوه میدهد. تجلی گاهی تجلی اسماییه، به اسم عالمون تجلی میکند و جلوش میشود معلومی از معلومات. جهان پر از اسراره، خداوند گاهی جلوه میکند، یعنی این سر رو آشکار میکند، جلوه میدهد، این سر رو آشکارش میکند. آشکار کردن سر برای قوای ادراکی است. سر رو برای قوای ادراکی آشکار میکند و قوه ادراکی در شریعت، بالاترین قوه ادراکی در شریعت قلب دانسته شده. در بین فلاسفه قوی ترین قوه ادراکی قوه عاقل است، ولی در شریعت قوی ترین قوه ادراکی قلب. صد را هم طبق شریعت میخواد حرف بزنه، اگرچه فیلسوفه و با عقل سر کار داره، اما از شریعت جدا نمیشه، لذا تعبیر به قلب میکنه. میگه خداوند اسرار مبدأ و معاد را برای قلوب عارفین جلوه داد و آشکار کرد. یعنی این اسرار که برای قلب و فکر همه انسان ها اسرار بود، برای قلوب عارفین جلوه داده شد و از حالت اسرار بودن بیرون آمد و عارفین آگاه شدند به این اسرار و مجاز شدند که این اسرار رو برای کسانی که اهلیت دارند بازگو کنند. و من هم که از جمله اون عارفین بودم و اسراری به من افاضه شد و برای من کشف شد، اون اسرار رو در این کتاب برای کسانی که لایقند می‌نویسم تا اونها به این اسرار آگاهی پیدا کنند. البته توی خطبه و توی حمد و صلات ایشون اینا رو نمیگه، ولی چنان حمد و صلات رو انتخاب کرده که بتواند اشاره کند به امتیاز کتابش. و این یه روشی بوده در هر حمد و صلاتی که نویسنده در خود حمد و صلات اشاره به کتبی یا مطالبی که مربوط به بحثش می شده می کرده، تو خود حمد صلات اشاره می کرده. ایشون هم توی حمد صلاتش داره اشاره می کنه و ما هم داریم اشارهش رو توضیح می دیم، ولی این یه حمد معمولیه، کاری به این نداره که حالا خدا هم اسرار مبدأ و معادش رو در اختیار ما گذاشت و ما تو این کتاب در اختیار دیگران می گذاریم. این نتیجه است که ما از این حمد و صلات میگیریم، چون حمد و صلاتش مناسب کتابشه. الحمدلله الذی تجلی لقلوب العارفین، یعنی جلوه داد برای قلوب عارفین که والاترین قوه در راکه اونهاست، جلوه داد اسرار مبدأ و معاد رو، یا به این اسرار مبدأ و معاد تجلی کرد و این اسرار رو با جلوه دادن در اختیار این قلوب قرار داد تا این قلوب به این اسرار آگاه بشند و بتوانند برای کسانی که لایق میبینند این اسرار رو بازگو کنند. و جعل نور معرفته نتیجت ایجاد الارواح و الاجساد. خداوند درباره خلق جن و انس میفرماید که من جن و انس رو خلق کردم تا مرا عبادت کنن، یعنی مرا بشناسن. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، یعنی لیعرفون. پس خلق ما به خاطر معرفت ماست، ما رو خلق کرد تا معرفت پیدا کنیم. و اگر ما به آنچه که فطرت برای ما تعیین کرده عمل کنیم، این معرفت برای ما حاصل میشه. پس نتیجه خلق ما این معرفت میشه. علت قایی برای خلق ما معرفت بوده، و بعد از اینکه ما خلق میشیم، اگر مسیر فطرت رو طی کنیم، قایتی که این علت قایی به اون نظر داشته بر ما مترتب میشه و به عنوان نتیجه خلق ما برای ما حاصل میشه. پس نتیجه ایجاد ما این بود که نور معرفت پیدا کنیم. این مسئله اختصاصی به ما نداره، بقیه موجودات هم خلق شدن تا در حد خودشون معرفت به خدا پیدا کنن. ما معتقدیم که همه موجودات از یه حیاتی، از یه قوه درکی برخوردارن و همه قدرت معرفت دارند. پس بنابراین خدا همه رو برای همین معرفت ساخته و همه هم همین معرفت برشون مترتب میشه، منتها هر کس در حد خودش، هر کس در حد ظرفیت علمی خودش. خداوند صد را میفرماید، خداوند ایجاد کرد ارواح و اجساد را. در ما ارواح و اجساد ایجاد شد و این دوتا با هم ترکیب اتحادی پیدا کردن و ما به عنوان یک موجودی که صاحب روح و جسدیم پدید آمدیم. وقت علت خلق ما، علت قایی برای خلق ما معرفت بود، بعدم اگر ما مسیر درستی بریم این معرفت رو پیدا خواهیم کرد و این معرفت بر وجود ما مترتب میشه، یعنی نتیجه وجود ما این معرفت میشه. صد را به این مطلب داره اشاره میکنه، نه نتیجه وجود ماست بلکه نتیجه وجود همه موجوداته. و جعل نور معرفتهی نتیجت ایجاد الارواح و الاجساد. خداوند نور معرفتش را نتیجه و غایت قرار داد برای ایجاد ارواح و اجساد. ارواح و اجساد رو ایجاد کرد، اینا رو با هم متحد کرد. نتیجه‌ای که بر این ایجاد مترتب است همون نور معرفت الهی است که برای بقیه موجودات غیر از انسان تکمیلاً حاصله و برای انسان کسباً حاصل میشه. انسان باید کسب کنه، بقیه موجودات نه، در حد لیاقتشون نور معرفت رو بعد از اینکه خداوند روح و جسدشون رو ایجاد کرد نور معرفت رو پیدا میکنن. ما باید کسب کنیم نور معرفت رو، ولی بالاخره در اختیار ما قرار داده شده. همین جعله یعنی این نور معرفت رو در اختیار ما قرار داد و برای کسانی که طی مسافت کردن نه تنها در اختیار قرار داد بلکه افاضه هم کرد و این نور معرفت پدید آمد.
فطرتاً که در خود ما هم تکوینن قرار داده شده.
بله، فطرتاً تکوینن در ما قرار داده شده، ما کسبش میکنیم، اون بالقوه رو بالفعل میکنیم، در ما هم هست. ما یک بدنی داریم که اون بدن چه بخواهیم چه نخواهیم مسبحه. یه نفسی داریم که چون مخلوق خداست مترف به خداست، ولی ما خودمون به خاطر اختیاری که به ما داده شده گاهی منکر خدا میشه، گاهی مسیر رو طی میکنیم مترف به خدا میشه. نور معرفت برای عقلم ما پیدا میشه اگر مؤمن باشیم، کافر نباشیم، منتها با تفاوت، یکی مؤمن یکی مؤمن تر، یکی عارف یکی عارف تر.
یعنی فطرتاً بالقوه طرف خداشناسه؟
بله، فطرتاً بالقوه خداشناسه، تکویناً بالفعل. ما تکویناً بالفعل خداشناسیم، یعنی چه بخواهیم چه نخواهیم وجود ما، چه وجود اجسادمون چه وجود ارواحمون اعتراف به خدا دارد. تکویناً فطرتاً در ما بالقوه خداشناسی نهاده شده و از ما خواسته شده که این بالقوه رو بالفعل کنیم، که با اختیار به سمت بالقوه
میریم.
اگه مرادتون از فطرت تکوین باشه ایبی نداره، تکویناً ما خداشناسیم، یا بفرمایید فطرتاً خداشناسیم. اما اگه مرادتون از فطرت اون خاصیت نفس باشه، اون حالت نفس باشه، این با اختیار به کار گرفته میشه. ما میتونیم فطرتمون رو به کار بگیریم، میتونیم فطرتمون رو خاموش کنیم. به قول خواجه در اشارات میگه میتونیم فطرت ثانیه پیدا کنیم، اون فطرت اولی که خدا به ما داده بپوشونیم، یه فطرت جدیدی کسب کنیم. این حالت تکوین نیست، غیر از تکوین.
این فطرت اولیه که موقع داده شده خداشناسی، این به صورت بالفعل دیگه.
بله، اون که فطرت اولیه که تکوینی داده شده بالفعله، ولی اون که در اختیار ما قرار داده شده بالقوه است. یعنی اون حالت نفسانی من که میخواد به عرفان منو برسونه، که همون فطرت صافیست که در کودکی خدا به انسان داده، نه تکوین ها، اون فطرت، یعنی اون حالت نفسانی، اون از اول بالقوه خداشناسی رو داره، بعد ما باید بالفعلش کنیم. اما تکوین در توضیحی که من دارم عرض میکنم با فطرت متفاوت گرفته میشه. فطرت در اختیار من قرار داده میشه که من از این فطرت استفاده کنم و شایدم بر حسب سوء اختیار تبدیلش کنم. اما اون تکوین در اختیار من نیست، ازش میتونی تعبیر به فطرت بکنی، ولی غیر از این فطرتی که من دارم عرض میکنم.
سوال برنده اینه که این اگر قول حضرت عالی بالفطره به انسان داده شده و انسان نظام کودکی داره، بالقوه هست، یعنی بالفطره رو بالقوه بگیریم، آیا معنیش نیست که باید بالقوه هست ما بالفعل بکنه، یا معنیش این است که بالفطره داده شده که اگر آلودش نکند خودش خود به خود اصلا خداشناس میشه؟ یعنی مشکل این هست که چون آلوده میکنه یو حبدانه یو نصرانه این سبب میشه خداشون هست.
این درستی، حرف درستیه. هر فطرتی یا هر بالقوه ای اگر مبتلا به مانه بشه به سمت فعلیت نمیره. آلودگی یعنی مبتلا شدن به مانه، منافاتی با بالقوه بودن نداره. خداوند این فطرت رو چنان نهاده که مثل آینه ای به سمت عالم اله باشه. بعد اگر ما آلودش بکنیم آینه نشون نمیده، اگر آلوده نکنیم امور خارجی که مخرج من القوت الی الفعل، علل خصوص معلمی که ما داریم، ما رو به سمت عالم اله میبره و این آینه رو به سمت عالم اله قرار میده. یعنی همونطور که خدا قرار داده او هم قرار میده، به عکس اون اعتقادات در این فطرت میفته و ما معتقد میشیم. پس همین مراد بالفعل بودن همینه.
یعنی خود حضرت عالم پس میفرماید که این طور نیست که میتونه به سمت خدا باشد، از اول سمت خدا هست.
بله دیگه، معنای بالقوه، معنای بالقوه همین،
یعنی هست، فقط احتمال آلوده شدن وجود داره. آیا این تعبیر میکنه ازش بالقوه، یا بگی بالفعل به سمت خدا هست، فقط باید مواظب باشه آلوده نشه؟ تو ظاهرن فطرت الله الذی فطر الناس علیها، این ظاهرن داره نشون میده که هست به سمت خدا، فقط تو مواظب باش آلودش نکنی. نمیگیم خب و از بعد مدرسه من میخوام به بالفعلش بکنم به سمت خدا توجهش بدم.
بله حالا اگر معنی بالقوه رو اینطوری بگید اشکال نداره، اگر بالفعل وجود داشته باشه شاید مانعی براش پیدا نشه، ولی وقتی مانع میتواند براش پیدا بشه ما ازش تعبیر میکنیم به بالقوه. بالقوه یعنی به قول شما آینه رو به سمت عالم اله قرار داده و گفته آلودش نکن، اگر آلوده نکنی خود به خود به سمت عالم اله توجه تفصیلی میکنه. این توجه تفصیلی میشه بالفعل، اونی که از اول توانایی به انسان داده شده میشه بالقوه. حالا شما بالقوه رو اینطوری معنا کنید به نظر و جعل نور معرفتهی نتیجه ایجاد الارواح و الاجساد. نتیجه رو من در اینجا من قایت گرفتم، یعنی خداوند ارواح و اجساد رو ایجاد کرد، این دوتا رو با هم مرکب کرد به ترکیب اتحادی، چه در ما چه در بقیه موجودات. بقیه موجودات هم ارواح دارن اجساد دارن، اگرچه ارواح و اجسادشون مثل ارواح اجساد ما مشخص شد نباشن، ولی اونها هم دارای ارواح هن و دارای اجساد هن و به توسط ارواحشون فکر میکنن، میفهمن، تصویر میکنن. خداوند همه اینها رو آفرید و نور معرفتش را غایت این ایجاد قرار داد که ما بتوانیم به سمت این غایت برویم و این غایت رو کسب کنیم. این غایت رو بعضی ها کسب میکنن، بعضی ها کسب نمی کنن. را کسب نمی کنن نه به خاطر نقصی که در فطرتشونه، بلکه به خاطر مانعی که تولید میکنن. خب از فاوها داره ایشون بیان میکنه که خداوند وسیله دسترسی به معرفتش را به کل موجودات داد. به سماع گفت که به اون وظیفه‌ای که به دادم عمل کن تا اینکه کائنات در زمین به وجود بیاند و نتیجه وجودشون معرفت من باشه. این جمله بعدی فاها فی کل سمای امرها میخواد بیان کند که خداوند وسیله وجود ارواح و اجساد رو فراهم کرد و وسیله رسیدن اونها به این غایت و نتیجه یعنی نور معرفت رو هم به وجود آورد. فاها فی کل سمای امرها، در هر آسمانی امر آسمان رو به اون آسمان وحی کرد، یعنی وظیفه‌شو تعیین کرد، وظیفه تکوینی هر کدوم از این افلاک و سماوات تعیین شد که باید اینها این فعالیت‌ها رو داشته باشند.
این به ادای تکوین،
بله،
اتا کلش این خلقه و ثم هدا،
بله دیگه، اتا کلش این خلقه و سما هم همینطوره، به سما هم دستور داد، یعنی دستور تکوینی داد نه دستور زبانی، دستور تکوینی داد که وظایفتون عمل کنید، بخوشید، دستور تکوینی داد که بتاب، باعث بارور شدن دانه های موجود در زمین بشه تا گیاه بروید، یا حرارت های زمین رو تامین کن که به نحوی این حرارت تبدیل بشه به حرارت رحم و حیوان متولد شود یا انسان متولد شود. تمام افلاک رو موظف کرد که برای پیدایش کائنات در روی زمین فعالیت کنند و اونها به وظیفه‌شون عمل کردن و موجودات روی زمین به وجود آمدن و خداوند در این موجودات قوه دراکه نهاد تا اینها با توسط قوه دراکه‌شون اون معرفتی رو که نتیجه و غایت خلقتشون بود به دست بیارن. فاوها خداوند در هر آسمانی امر همون آسمان را، وظیفه اون آسمان رو بشتاد که چه کند اون آسمان، لعدارت انوار متجسده، تا اداره کنند انوار متجسده رو. انوار متجسده همون ارواح هست که ذاتشون نوره، بعد متجسدن یعنی جسد پیدا کردن، چون این انوار رو خداوند در عالم ملکوت به صورت نور موجود کرد و الان هم به صورت نور موجوده. بعد اونها رو تنزل داد و به جسد متحد کرد، اون انوار شدن متجسد یعنی صاحب جسد یا متعلق به جسد، مرتبط به جسد. خب خداوند به آسمان وظیفه شد داد تا اونها اداره کنن این انوار متجسده رو، یعنی این انوار وقتی که در عالم ملکوت بودن احتیاج به این سماوات نداشتن، ولی وقتی متجسد شدن و همراه جسد شدن احتیاج به این اداره آسمان ها داشتن. خدا وظیفه اداره رو به این آسمان ها داد. اوها فی کل سمائن امرها لعدارت انوار متجسده.
این انوار متجسده رو به معنای همون انواری بگیریم که از کواکب اینها صادر میشه، تا این معنای این تو باشه که به چرخش در بیاره اون انوار را، که این چرخش در آباره از طریق اون تحریکات نفوس مجرده بود.
نه اون به تحریکات رو بعدا معنا میکنم، ولی انوار متجسده یعنی انوار خود افلاک،
انوار کواکبش بود،
انوار کواکب مثل انوار خورشید و انوار ماه و انوار ستاره ها، که اینها انوار متجسدن.
در مقابل انوار عقلی که غیر متجسد، تقریبا نما حرفی که شیخ اشراق اینها بذارن.
وقتی اصطلاح اداره گفته میشه
به هر دوران در آورده، ولی دیگه اینا با حرکت خودشون
انوار رو به دوران در بیارن یا بدن خودشون رو بر
در واقع کوکب رو به دوران در میارن، که در نشیز حرکت کوکب مثلا مثل شمس انوارش هم به دوران در میاد دیگه، از این سمت زمین به اون سمت زمین به حالی.
اداره رو من به معنی تدبیر معنی کردم، اداره کنن انوار متجسده یعنی تدبیر کنن.
اداره
زارم
منه به دور
افکندنه. بله اداره منه دور دورنه میاد. حالا شاید احتمال شما رو بکنیم امضا کنیم این قبول کنیم. اداره انوار متجسده یعنی انوار که مربوط به همون ارواح هن، متجسدن یعنی همراه اجسادن، که قبلا هم گفت ایجاد الارواح و الاجساد. بعد انوار متجسده همین حاصل ترکیب ارواح و اجساد باشه، که انواری هستن که با جسد همراه شدن. اونی که شما میفرمایید اینه که انوار خود کواکب مراده، که انوار متجسد هست یعنی انوار حسی هست. وقت متجسده نمیدونم بهش میشه گفت یا نه، حسیه ایب نداره
چون بعدا داره که یتنم در رو بقا حاضر بقا، یعنی میخواد در واقع این بقا رو بلاد رو با این انوار نورانی کنه. حتی میشه همونطورم که از اطال فرمودی به
نه زمیر زمیر بقا رو من به انوار بر نمیدونم. به تحریکات نفوس میتونی برگردن، ولی شاید اگر انوار متجسده اون باشه که شما میفرمایید میتونیم ضمیر بهار هم که بعدن میاد به انوار متجسده برگردن. من هر شد یه خود سخت به نظر من میرسه که به این انوار حسی بگیم انوار متجسده. انوار متجسده یعنی انواری که انوار هستن ولی جسد شدن، یعنی مثلا مادی شدن. اونی که من عرض میکنم ارواح متجسدن یعنی با جسد همراه شدن، اشکالی نداره بکنیم بگیم متجسد، ولی انواری که از اول جسمانی یا به تعبیر خودمون حسی آفریده شدن به اینها انوار متجسده بگیم اشکالی نداره، ولی خود به نظر سخته. حالا در اصلاح این معنی هم که شما شکید میتونیم اراده کنیم، اون معنی هم که من عرض کردم بالاخره محتملیست داریم در بین احتمالات. به تحریکات نفوس مجرده، این به تحریکات متعلق به اداره است. چگونه خداوند به توسط آسمان انوار متجسده رو اداره میکنه؟ یا چگونه این سماوات به اذن خداوند انوار متجسده رو اداره میکنن به تحریکات. اینطور که فلاسفه معتقدند نفوس افلاک نفوس مجرده هستند، البته ارسطو به تجرد نفوس قائل نبوده، ابن سینا قائل به تجرد نفوس سماوات شده و صدرا هم به تبع ابن سینا قائل به تجرد نفوس فلکی شده، لذا میگه نفوس مجرده،
نفوس
ناطقشون بله، چون صدرا معتقده به اینکه اینه داره نفسند، نفسشون دو مرتبه داره، مرتبه ناطقه داره و مرتبه خیالیه، وقت مرتبه ناطقشون مجرده، مرتبه خیالیشون هم تجرد برزخی، تجرد ناقص داره. خب حالا نفوس مجرده تحریک میشند، تحریک میکنند بدنشون، و بر اثر تحریک بدن بدنشون که همون فلکه و به تبع کوکب به چرخش در میاد و با چرخش این افلاک تمام بقعه‌ها و قسمت‌های زمین و تمام شهرهای موجود در زمین یا آبادی‌های موجود، حالا میخواد شهر باشه، میخواد روستا باشه، حتی میخواد بیابون باشه که از گیاه آباد شده، تمام این آبادی‌ها از نور این کواکب استفاده میکنن، وقت نبات و حیوان و انسان هم آفریده میشن توی این بقعه‌ها، هم ادامه حیات میدن توی این بقعه‌ها و دائما از اون سماواتی که خدا به عهدهشون وظایفی گذاشته بود بهره مند میشن. خب چطوری اداره میشود انوار متجسده؟ به تحریکات نفوس مجرده، به اینکه نفوس مجرده فلکی تحریک کنند بدنشون رو، که بدنشون فلک و کوکبه، فلک رو تحریک میکنن، کوکب هم که توی فلکه قهرن به حرکت فلک متحرک میشه، وقتی متحرک شد نور این کواکب و آثاری که این نور دارند به تمام بقاع زمین و بلاد زمین واصل میشه و نتیجتا همه موجودات این زمین از این نور بهره‌مند میشن که یتنور و بها، یعنی به وسیله این تحریکات. یا بنابر اون نظر شما یتنور به این انوار متجسده. هذه البقاع والبلاد، هذه البقاع اشاره به بقاهایی است که در زمین وجود داره، شهرهایی که در زمین، و من تعبیر کردم به آبادی، آبادیهایی که در زمین وجود داره، ولی آبادی در بیابون باشه که به وسیله نبات یا جماد آباده. و ینشأ من هل کائنات، باز ضمیر منها رو برمیگردونیم به این تحریکات نفوس، یا به قول شما برمیگردونیم به اون انوار متجسده. و این ینشا و عطف بر یتنور است. و ینشا و منها، یعنی از این تحریکات، کائنات. کائنات همین موجودات مادی و عنصری هستن که در تحت فلک قمر به وجود میان، یعنی نار، هوا، آب، خاک، اینا عناصر بسیطه، و معدن یا بفرمایید جماد و نبات و حیوان، اینا عناصر مرکبه. همه این کائنات چه مرکبشون که جماد و نبات و حیوانه، چه بسیطشون که آب و خاک و هوا و آتشه، همه اینها ینشأ منها، یعنی ینشأ از این تحریکات. و یتزین الارض، حتی بر ینشأ تحریکات نفوس مجرده این آثار رو دارد، از جمله آثار اینه یتزین الارض و بالحیوانه و نباته و جماد، از زمین با وجود اینها متزین میشه و با بقای اینها زینتش رو حفظ میکنه. و کان الغرض اصلی منها، خدا این موجودات رو آفریده برای این که به سمت آخرت بره، چون دنیا دار ممره، دار بقا نیست، بقای این موجودات در آخرته. خدا همه رو آفریده تا به سمت آخرت بره. و کان الغرض الاصلی منها، یعنی از این حیوان و نبات و جماد، نشو الاخره، یعنی آبادی آخرت، رویدن آخرت و تعمیر آخرت به وسیله نفوس طاهره، که خداوند میخواهد آخرت رو با نفوس طاهره آباد کنه. غرض اصلی از حیوان و نبات و جماد این بوده. حالا نفوس طاهره، نفوس طاهره انسانه، که اینا مقدمه خلق انسانن و فایده شون به انسان واصل میشه. اینا یعنی حیوان و نبات و جماد، همونطور که سما هم میچنینه که اینا آفریده شدن برای اینکه انسان به کمال برسه، اگرچه خود اونها هم دارن به کمال میرسن. و کان الغرض الاصلی منها، یعنی از این حیوان و نبات و جماد، نشو آخرت، یعنی رشد آخرت و تعمیر آخرت به توسط نفوس طاهره، که نفوس طاهره انسان است. فخلق الانسان، خدا انسان رو خلق کرد که ذل مقدمه است. و خلق من بقیت تینتی سایر الاجوان، سایر الاجوان سایر حوادث، سایر موجودات، موجوداتی که وجود عنصری دارن بهشون میگن کون، وجودشون میگن کون و جمع میبندن میگن اجوان، که اکران با کائنات ایچه. خب فسبحان من خالق فاطر، منزه است خدایی که خالق است، فاطر است. فاطر رو مرادف خالق میگیم، به من شکافنده دانه، ولی در اینجا به معنای خالق. فسبحان من خالق فاطر ما اقدسه و اعظمه، چقدر مبرای از ماده و نقائص و عیوب است، و اعظمه چقدر عظیم است. اینجا بخش حمد و صلات، لذا بعد از هم تنزیه میکنه که خداوند مقدس است، یعنی از مقدس، یعنی پاکیزه، پاکیزه است از ماده و آلودگی ها و نقایص. اشکره و علی نعمه المترادفه، من خدا رو شکر میکنم بر نعمت هایی که پی در پی میآیند. و علی المتوافره، عالم همون نعمت هاست، متوافره یعنی فراوان و کثیر. و اصلی علی نبیه و آله المطهرین من ظلمات الخواطر، پشت سر متحرین من ظلمات رو سریع خوندم تا معلوم بشه که من ظلمات متعلقه به متحرینه. من درود میفرستم بر پیغمبر خدا و آله اون پیغمبر که همشون متحر از ظلمات خواطر هم. ظلمات در عالم زیاده، اون که رایج‌تر از همه است و دیگه همه او رو تقریبا میشه گفت دارن، ظلمات خواطره، که خاطره هایی در ذهن ما میان، افکاری در ذهن ما میان که اینها باعث میشن که روح ما کدر بشه و دارای ظلمت بشه. ائمه از این خواطر و از این ظلمت ها هم مسئولند. لذا میگه المتحرین من ظلمات الخواطر، خواطر مزله که برای دیگران مزلن، برای انبیا مزل نیستن یا برای نبی و آل متحرش مزل نیستن، چون وجود ندارن، چون وجود ندارن که بخوان اذلال کنن. المتحرین من ظلمات الخواطر مزله، ظلمات الخواطر اضافهش اضافه صفت از قبیل اضافه صفت موصوف، یعنی الخواطر مظلمه، المظلمه. میتونیدم اضافه بیانی بگیرید متحرین از ظلماتی که اون ظلمات عبارتاً از خواطر المزله یعنی خواطر مزله المحفوظ این صفت آله المحفوظین فی سماع قدسهم و اسمتهم اونها در حالی که در سماع قدسن و در سماع اسمتند محفوظ از طعن اوهام جهلند یعنی افراد جاهل انسان عقلشون که ندارن جاهل ها که عقل ندارن عقلشون بالقوه است بالفعلش نشد فقط وهم دارن اینا وهمشون بر همه طعن وارد میکنه اما بر پیغمبر و آل به خاطر شدت پاکی طعنی وارد نمیکنه مگه طعن ساختگی دسترسی به طعنی نداره که بتونه اون طعن رو به عنوان واقعی مطرح کنه مگه خودش طعنی بسازه که خب اون کسانی که به پیغمبر و ائمه طعن میزنن همش ساختگی خودشونه المحفوظین نفی سماع قدسین و عصمت این انتن و حامل جهلی یعنی در سماع قدسشون در اون ارتفاع تجردی که دارند و در اون اوج اسمتی که دارند محفوظند از طعن اوهام جهله که اوهام جهله بر اونها طعن نمیزنند و قولشون که عرض کردیم مثلا ندارن که بخواد بگیم طعن میزن یا نمیزن
سمان من آسمان رو بگیریم آسمان قداست
آسمان به معنی رفعت به معنی بلند من اوج معنا کردم آسمان قدس یعنی در اوج قدسشون در اوج عصمتشون محفوظند ان طعن اوهام الجهل خب گفتیم اشکره و اصلی حالا میگیم و استعیذ به من پناه میبرم به خدا من مس جنود شیاطین فی تحریر حاضر اجاله پناه میبرم از این که جنود شیاطین تماس پیدا کنند و در تحریر و تبیین این کتابی که در اختیار منه خلل به وجود بیارن حاضر اجاله اشاره به کتابشه که با عجله و با شتاب نوشته شده و در فاصله کوتاهی به چنین چیزی اجاله میگه که با فاصله کوتاهی با شتاب و عجله نوشته شده تحریر حاضر اجاله یعنی تحریر این کتابی که من در نوشتن شتاب کردم عجله کردم و در مدت کوتاهی فراهم آورده میشه و بس معانی ها الى غیر زوی ها و باز من استعاذه می کنم پناه می برم به خدا از پراکنده کردن معانی این اجاله یعنی معانی این کتاب این بس عطر بر مسه از تعیز و بهی من مس جنود شیاطین و من بس معانی ها الى غیر زوی ها از این که من پراکنده کنم معانی این کتاب را به سمت انسان‌هایی که صاحب این معانی نیستند و لایق این معانی نیستند من به خدا پناه می‌برم از این که این معانی کتاب را در اختیار چنین آدم‌هایی قرار بدم اون آدم‌ها کی هستند؟ الذین لم یتطهروا بواطنهم عن قشر الجهالات و خبائث الملکات پاک نکردن باطنشون رو از قشی که جهالات بر اونها وارد میکند و از ملکات خبیثی میشه اضافه صفت به موصوف بگید، از قبیل اضافه صفت به موصوف بگید، یعنی الجهالات القاشه و الملکات الخبیثه، بواطنشون رو پاک نکردن از جهالاتی که منشأ قش میشون و ملکات خبیثه. از ملکات و خبیثه خودشون رو پاک نکردن، اونها لیاقت فلسفه ندارن. من به خدا پناه میبرم از این که معانی این کتاب در اختیار چنین انسانهایی قرار بدن. خب بعد شروع میکنه به دعا. اول حمد خدا رو میکنه، درود بر پیغمبر میفرسته، بعدن شکر میکنه خدا رو که این نعمت ها رو در اختیار قرار داده، آخر سر هم دعا میکنه. اللهم اجعل قبور هذه الاشرار صدور اسرار بده، اللهم اجعل قبور هذه الاسرار صدور الاحرار. هذه الاسرار یعنی این اسراری که در این کتاب من جمع کردم که اسرار مبدا و معاد بود و در ابتدای تحمیلم گفتم که با تجلی اله بر قلوب عارفین وارد شده، حالا در قلب منم این اسرار آمده. من دلم میخواد که این اسرار رو در سینه انسانهای لایق وارد کنم و این اسرار تون سینه دفن بشن، چون سینه رو دفن کننده اسرار دیده ازشون تعبیر به قبول کرده. و علت این که سینه رو مدفن گرفته برای این اسرار، علت اینه که خواسته بفهمونه که انسان ها باید این اسرار رو در این سینه شون دفع کنن، یعنی برای هر کس هر کس ظاهر نکنن. بله برای کسانی که لیاقت دارن اشکالی نداره که ظاهر کنن. اللهم اجعل قبور این اسرار را صدور احرار، یعنی سینه انسان های آزاد رو محل قرار گرفتن این اسرار قرار بده. به جای اینکه بگه محل قرار گرفتن اسرار قرار بوده، گفته قبول این اسرار قرار بوده. هر کدوم خواستن اشاره به این بکنه که این اسرار باید دفن بشن و برای غیر لایق گفته نشن.
استعاره.
بله؟
استعاره بکنه.
استعاره بکنه بود. ولی نمش هم استعاره و تشبیهاته. و بهروز ها بازم دعا میکنه. خدای این اسرار رو حراست کن، حفظ کن از استراق سما، یعنی گوشهای اشرار استماع و استراق اسماء الاشرار. اشرار استراق سم نکنند، یعنی دزدکی این اسرار رو گوش ندن. المطروده اشرار رو داره توضیح میده، یا میتونید بگید اسماء اشرار رو، فرق نمی کنه، ولی خود اشرار ظاهره بهتره. اشراری که ترد شدن از عالم انوار و لیاقت ورود در عالم انوار رو ندارند، گوش اونها نسبت به اسرار ناشنوا باشه و وارد نشه. یعنی این اسرار رو خدا نگهبانی کند، حراست کند از سنی گوشهایی از چه انسانهایی. رب اجعل هذه الکلمات فی روزة من ریاض الجنه ولا تجعلها فی حفرة من حفر النیران. صدرا معتقده که قلب انسان، قلب انسانهای پاک روزه ایست از ریاض جنت و قلب انسانهای بد حفره ایست از حفر النیران. قلب انسان خوب پر از اشیاء ملزه، یعنی صور علمیه حسنه و مطابق واقع که لذت بخشن. پس قلب انسان مؤمن یا انسانی که قلبش رو پر از حسنات کرده، قلب او در واقع بهشته. ولی بعضی انسان هستن که قلبشون رو پر از آلودگی ها کردن، اینا در واقع قلبشون رو حفره از حفر نیران قرار دادن. که بحث در قبور شد، گفت قبور حاضی الاسرار صدور احرار، قبور رو هم در شریعت به دو قسم تقسیم کردن، یکی روزت و ملیاز الجنه، یکی افرت و منافر میران. ایشون در اینجا برای قلوب چه قرار شد قبور باشن، یا برای صدور که قرار شد قبور باشن، این صفت رو ثابت میکنه که روزت و ملیاز الجنه یا افرت و منافر میران. بعد اینطور میگه خدا یا این کلمات رو در روزه از ریاضی جنت قرار بده، یعنی در قلب نیکان قرار بده که روزه از ریاضی جنت هم ولا تجعل فی حفره من حفر النیران، این علوم و این اسرار رو در حفره از حفر النیران قرار نده که اینا که قلب اشراره،
اشرار مطروده،
بله
هم اشرار مطروده،
اما اشرار مطروده بله قلب اوناست. یعنی این کلماتی که من این کتاب می‌نویسم در اختیار قلوب حسن قرار بده، در اختیار قلوب اشرار قرار نده. خب حمد و صلات اینجا تموم شد. حالا صدرا می‌خواد مقدماتی رو برای اینکه بیان کند این کتاب چرا نوشته شده، مقدماتی می‌خواستش بکنه که در آخر این مقدمات توضیح میده که من این کتاب رو نوشتم، این کتاب رو مترتب کردم بر چه فصولی و چه عبور. من مباحث هم که توجه میکنید یه ذره تون خوندم و توضیح ندادم، اینجاها جای توضیح دادن بود و منم عادت همینه در بعضی کتاب ها هم دو سالات خیلی طولانی توضیح میدم، ولی اینجا دیگه توضیح ندادم، به هم مقدار اکتفا کردم.